سوزان میگوید من به این بچه هر چیزی دادم، ولی تنها چیزی که او طلب میکرد گواهی فوت من بود. آه خداوندا، چقدر این لغات آزاردهنده است. بیش از هر چیزی که تا به حال بر سرم آمده است. حرکت از میان رنجش و توهین‌های بر زبان آورده شده به جانب پرتگاه بخشایش تا کار طاقت فرسای همه روزه بود، ولی سوزان محکم بر جا ماند. زمان به نفع او بود. او اجازه داد تا این گفته‌ها از میان او عبور کنند، ولی در درونش باقی نمانند. او میگفت چون می‌دانستم روزی باز می‌گردد، هر قدر هم مشکل می‌نمود می‌بایست خودم را در سطح مافوق خشم حفظ کنم و خود را در دام آن نیندازم. وفاداری در یک ارتباط به این معنی است که میل دارید تلاشتان را انجام دهید. من اطمینان دارم هر کسی که بتواند احساس رنجیدگی یا خشم داشته باشد میتواند بخشایش را هم به خود راه دهد. سوزان به شما میگوید که بخشایش یک معامله یک وجهی نیست، بلکه جریان یا سرمایه گذاری است که به گونه قابل ملاحظه‌ای پاداش خود را دریافت میکند. حالا دیگر سوزان و دخترش بهترین دوستان یکدیگر به شما میآیند. آنها عبارات تند سالهای قبل را با عبارت تو را دوست دارم جایگزین کردند. رسیدگی به خشم اولین مرحله بخشیدن است و به زمان نیاز دارد. هر قدر احساس برانگیختگی بیشتر باشد، زمان آماده شدن هم طولانی تر می شود. برای این کار از خودتان بپرسید چرا احساس برانگیختگی می کنم؟ چرا به یک کینه اجازه راهیابی می دهم؟ مرحله دوم بخشایش شامل بعضی جنبه های قصه خوردن در مواجهه با باخت است. حال هرچه باشد، نوع احساسات ما در قصه خوردن از تداوم خشم تا افسردگی گسترش دارد. بسیاری از مردم نمی توانند از این مرحله بگذرند و به صورت پایان ناپذیری ماشین خود را در جهت قربانی شدن می چرخانند. یعنی در حالت قربانی بودن در جا می زنند. برای اینکه کمی به دست آورید، باید کمی هم عرضه کنید. در بعضی موارد، یعنی در موقع مناسب، عذرخواهی کنید، حتی اگر قرار باشد این عذرخواهی را از خودتان بکنید. مرحله سوم جدا شدن از احساس خشم یا تنفر است. یعنی در حقیقت خودتان را از هیجاناتی که با ماهیت آن واقعه سر و کار دارد جدا کنید. جدا شدن به مفهوم بی‌تفاوتی نیست، بلکه به معنای آزاد شدن است. صعود به بالا به سمت نقطه بی‌طرفی شما را به حس تمرکز می‌رساند و در نتیجه راه را برای نتیجه گیری و حل مسئله هموار می‌کند. این مرحله به مرحله چهارم راهنمون می‌شود، اعلام استقلال، جایی که رکود احساسی به الهام مبدل می‌شود و شما را قادر می‌سازد تا جلو بروید و به زندگی خود سر و سامان بدهید. عبارت ببخش و فراموش کن دو وجه بخشایش نامشروط را آشکار می‌کند، ولی آیا فراموش کردن امکان پذیر است و آیا باید فراموش کنیم؟ وقتی بخشایش نامشروط باشد، حتما تحت فشار قرار می‌گیرید تا به یاد داشته باشید در درجه اول چه چیزی برایتان برخورنده بوده است. زمان نه تنها زخم‌ها را مرمت می‌کند، بلکه فراموشی را نیز بر مقام می‌آورد. بخشایش شیرین تنها احساس بیرونی نسبت به دیگران نیست. مثل همه جنبه‌های عشق، دست بخشایش باید به سوی درون هم گسترده شود. این عبارت که هرگز نمیتوانم خودم را ببخشم، اگر خودمان را در زندان گناه و شرمساری محصور کنیم، میتواند عمری را به جهنم تبدیل کند. ما در حکم ارواحی که در یک مسیر انسانی قرار داریم، قطعاً اشتباهاتی مرتکب می شویم که بعضی از آنها بسیار گران تمام می شوند. هیچ کس از این تجربه معاف نیست، چون زندگی هرگز کامل نیست. ولی هر اشتباه مرواریدی از خردمندی برمغان می آورد. در صورتی که وقت صرف کنیم و از اشتباهاتمان چیزی بیاموزیم، بخشیدن خود یعنی پذیرفتن محدودیت های انسان ها و این به همان اندازه عشق به خود در رشد روح حیاتی است. بعضی از جالبترین داستان ها در مورد بخشیدن خود از مجموعه تجربیات افراد نزدیک به مرگ به دست آمده است. این گواه برجسته نشان می دهد که ما فقط زندگیمان را با معیاری حاکی از عظمت گنجایش دوست داشتنمان مورد قضاوت قرار می دهیم. بسیاری از مردمی که از تجربه نزدیک به مرگ بازگشتند، چندین مورد از این وقایع مشابه را به خاطر می آورند. آنها هنگام بررسی زندگی خود دریافتند که بخشیدن خود برای بازگشت به عرصه زمینی واجب است. ما از تجربیاتمان چه چیزهایی می توانیم بیاموزیم؟ یکی اینکه اگر خودمان را همچنان درباره رفتار گذشتهمان مقصر بدانیم، چندان بهتر از آن نیست که نخواهیم کسانی را که به حق ما تجاوز کرده‌اند ببخشیم. دوم اینکه هر لحظه از بخشایش راستین بخشی از یک عشق نامشروط به حساب می آید. هر برخورد ما با خشم، چه کوچک باشد چه بزرگ، درسی است از بخشایش. هر اقدامی در بخشایش درسی است از تقویت اراده خود. تقویت حقیقی اراده همراستا شدن بخش بشری ما با بخش الهی ما است و به این طریق است که ما به عظیمترین گنجایش بشری خود دست می یابیم. در آغوش کشیدن سایه معمولا میگویند تصویر پروردگار را میتوان در چهره افراد مشاهده کرد. جدا از کودکان کم سن به ندرت میتوانیم سایه ای از تصویر خداوند را روی چهره در یک لبخند و یا در یک برهم زدن چشم ببینیم. در عوض در تشخیص چهره هایی که دوست نداریم بسیار سریع الانتقال هستیم. قضاوت ها به سرعت به شکل کدورت و تعصب در می آیند. همینطور می گویند به هر چهرهی که خیره می شویم نوعی بازتاب از خود ماست که بر اثر دریافت های خود قدری دگرگون شده است. از نیرو به سرعت تمام عیوب دیگران را متوجه می شویم ولی به ندرت می توانیم به عیوب خودمان پی ببریم. هرمان هسه نویسنده و برنده جایزه نوبل چنین می نویسد: هر وقت از کسی نفرت پیدا می کنیم، آن بخش از خودمان که در اون می بینیم مورد نفرت قرار می گیرد. ما معمولاً به چیزی که در وجود خودمان نباشد توجه پیدا می کنیم. پدر روانشناسی نوین زیگموند فروید با چیرگی تمام خصیصه فرافکنی بشر را مورد توجه قرار می دهد. همون نسبت دادن کیفیت‌های منفی به دیگران به عنوان یک تاکتیک دفاعی. ولی شخص یون بود که پیشنهاد نمود سایه را باید پذیرفت، نه اینکه از آن ترسید. یون میگفت برای اینکه کامل شویم باید سایه را در آغوش بگیریم و هر جا تاریکی است نور ایجاد کنیم. هر جا ترس وجود دارد پذیرش را القا کنیم و اونجا که جهل هست ادراک را جایگزین نماییم. پشت کردن به سایه فقط تیرگی بیشتری تولید می‌کند. او از عبارات زیر برای تشریح بصیرت خود از این جنبه از وضعیت بشر استفاده کرده است. اینکه به گرسنه غذا برسانیم، توهینی را ببخشیم و دشمنم را دوست داشته باشم، همه اینها صفات برجسته‌ای هستند. ولی اگر دریابم که فقیرترین گداها و بی‌تدبیرترین توهین کنندگان در درون خود من جای دارند و من نیز نیازمند دریافت صدقاتی از مهربانی‌های خودم هستم، چه می‌شود؟ اینکه خود من همان دشمنی هستم که باید مورد محبت قرار گیرد، آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ هر جا روشنی باشد سایه هم هست. در این دنیای سه‌بعدی ما زیر لوای قوانین طبیعی قرار داریم. سایه انسان هم نمادین و هم ملموس است و هر ذره از آن درست به اندازه جسم و ذهنی که در پشت آن قرار دارد حقیقی است. اگر خودی دارید حتما سایه هم دارید، هیچ استثنایی وجود ندارد. عناصر سازنده سایه خودشان را به عنوان تعصب، حرص، تنبلی و بی‌ادبی ظاهر می‌سازند. همه اینها در هیجان ترس انسان ریشه دواندند. کسانی که ظاهراً با بعضی از جنبه‌های سایه خودشان رابطه آرامی دارند، آنهایی هستند که وقتی صرف کردند تا با بسیاری از ترس‌هایشان روبرو شوند. با انجام دادن این کار، آنها در آن بخش از تیرگیشان روشنایی ایجاد کردند و یا به قول یونگ آن سایه را در آغوش کشیدند. تاد فردی مسیحی است که هر چیز را به قول خودش در شرایط سیاه یا سفید می‌بیند. طرف سایه‌دار او خاکستر رنگ بود. او در مورد مشکلی که با پسرش داشت با من به مشورت پرداخت. تاد از دستاوردهای پسرش به عنوان کاپیتان تیم فوتبال و عضو جمعیت افتخاری احساس غرور می‌کرد. پسر تاد وقتی سال سوم کالج بود برای تعطیلات به منزل آمد و با حالتی مضطرب خبر همجنس باز بودنش را اعلام کرد. تا در جا خشک شد. او که با مسئله روبرو شده بود که زمانی آن را تنفرآور و از نظر اخلاقی نادرست می‌دانست، اکنون بین احساس عشقی که به فرزند داشت و مسئله‌ای که مورد انزجارش بود از هم گسیخته می‌شد. ماها طول کشید تا تاد خود را با موضوع هماهنگ کرد. او فوراً احساسات پرهراسش را پذیرفت. مسئله همجنس بازی با باورهای مذهبی او منافات داشت. تاد طی سالها مسئله همجنس بازی را از حیطه آسایش خود دور نگاه داشته بود، ولی حالا که به پسرش مربوط می‌شد دیگر نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. پسری که بسیار دوست داشت و تحسینش می‌کرد باید با سایه روبرو می‌شد. تاد طی مذاکرات با پسرش فهمید که در یک دنیای خشن و اغلب خصمانه همجنس باز بودن چه مفهومی دارد. تاد آماده شد تا با تصویر سیاه و سفیدی که داشت برخورد کند. آغوش گسترده‌ای را که در نهایت برای پسرش گشود همان در آغوش گرفتن سایه خودش بود. سفر ما در مسیر بشری اغلب نیازمند قضاوت در مورد فرصت‌هایی است که مردم به خصوص هنگام تصمیم‌گیری‌های حیاتی با آن روبرو هستند. برای اینکه قضاوت مؤثر باشد باید با پذیرش توازن داشته باشد. تحلیل و محاسبه باید با پذیرش در توازن باشد. ما هنگامی که گاه به گاه در مورد مردم قضاوت می‌کنیم و یا به آنچه خود ما را تهدید می‌کند فکر می‌کنیم، اغلب دچار اشتباه می‌شویم. قضاوت کردن یک شمشیر دولبه است که وقتی به نادرستی مورد استفاده قرار گیرد آسیب می‌رساند. هر وقت تصمیماتی با انگیزه ترس به جای عشق و محبت گرفته شود، اشتباهات بسیاری به وقوع می‌پیوندند. بنابراین زمان مناسب استفاده از قضاوت کدام است؟ فقط آنگاه که شما تمام بخش‌های ممکن اطلاعات را مورد بررسی و ادراکات خود را مورد بازجویی قرار داده باشید تا معلوم گردد اینها بر اثر خردمندی مستقر شدند، نه اینکه تحت تأثیر صدای ترس ایجاد شده باشند. اغلب اوقات سایه و انتقاد نوای مشابهی دارند. نجواهایی که میگویند ما بی‌ارزش هستیم و به ایرادگیری از دیگران میپردازند، همگی از یک منبع منشعب میشوند، همان خود. هر قدر این افکار تجاوزگرانه باشند، برای تمام اذهان عادی به حساب میآیند. در ابتدا چنین به نظر میآید که مسئله افکار خوب در برابر افکار بد مطرح است، ولی خود این امر هم ملتزم به داوری است. سوال این است، چطور می توانیم میان خود و روح آرامش برقرار سازیم و خود را فراتر از دوگانگی و ازداد قرار دهیم؟ در آغوش کشیدن سایه، یعنی پذیرفتن این افکار و آن بخش از وجود که این عقاید از آنجا نشأت می گیرند. شما به مرور زمان در می یابید که پاسخگویی به این افکار با مهربانی و محبت آسان تر است. با آموزش دادن به سایه افکار منفی کمتری ظاهر می شوند. منبعی که باعث تغذیه آنهاست به وسیله سطح بزرگتری از آرامش کاهش می‌یابد و دیگر احتمال رویکرد بازتاب در برابر تهدیدهای دریافت شده با آن صورت قبلی کمتر خواهد بود. هر بار یک مسئله تنیزا پیش می‌آید، در برابر این انتخاب قرار داریم که یا با ترسی که از آن روش کرده است روبرو شویم و یا به طور کلی از آن اجتناب کنیم. اجتناب کردن هیچ گونه تضمینی ایجاد نمی‌کند که آن ترس مجدداً ظاهر نشود. در حقیقت هرگاه به مشکلات پشت می‌کنیم، آنها به بازگشت خود ادامه می‌دهند تا زمانی که با روی گشوده به ملاقاتشان برویم. ما با پویایی‌های بسیاری که تسلطی بر آنها نداریم و عواملی که قابل تغییر نیستند برخورد می‌کنیم. این طبیعت زندگی است. در این مواقع در آغوش گرفتن سایه به معنی پذیرفتن وضعیت موجود است، نه اینکه وضعیتی که برای راحتی خودمان ترجیح می‌دهیم موجود باشد. قطعاً هم به بخشایش و هم به مهربانی نیازمند خواهیم بود، همانطور که برای طراحی یک زیرزمین ناتمام راه‌های متفاوتی وجود دارد، برای در آغوش کشیدن سایه‌ها هم روش‌های بسیاری هست. سخن نهایی درباره سایه‌ها. در آغوش گرفتن سایه به مفهوم بهره برداری از آن نیست. در آغوش گرفتن یعنی تصدیق کردن آن جنبه هایی که به نظر نامطلوب می رسند و قبول کردن آنها. سعی کنید رفتارهای مربوط به این کار را به حداقل برسانید. لمس کردن آن، ناجنسی درونی یا خباثت درونی ممکن است مثل بازی با کودک درون ذهنتان باشد، ولی شناختن جنبه های از وجه تاریکمان چیزی بیش از بهره برداری از آنها نیست. این کار روح را دگرگونه می سازد، بلکه فقط فشار روحی را تداوم می بخشد. در نهایت هرچه را بکاریم درو خواهیم کرد. ایمان را حفظ کنید. مری جین در سن 28 سالگی طبق تشخیصی که انجام شده بود به بیماری مخاطی اندومتریس مبتلا شده بود. او به تازگی ازدواج کرده بود و می‌خواست خانواده‌ای تشکیل دهد. وقتی به نتیجه آزمایشات گوش می‌داد، احساس کرد رویاهایش به عبث گرایدند. این اخبار بر او ضربه وارد آورد، ولی ویرانگر نبود. مری جین زنی است شدیداً با ایمان. چند هفته بعد بنا به تجویز پزشکش یک جراحی هیستروکوتومی انجام داد. او بارها به من گفته است که وقتی خداوند یک در را می‌بندد، پنجره‌ای را می‌گشاید. او بر اثر تجربه چنین باوری دارد و حس اعتماد او بارها مورد آزمایش قرار گرفته است. مری جین و همسرش که هرگز ایمانشان را از دست نمی‌دادند، موارد متعدد بچه‌دار شدن را آزمایش کردند. منطقی‌ترین راه فرزندخواندگی بود، ولی تلاش‌هایی که در این زمینه به عمل آوردند به مراحل پیچیده منجر گردید و به کشمکش‌های قانونی رسید. آنگونه که مری جین تعریف می‌کند، مجموع سنین ما باعث شد تا نتوانیم شرایط لازم را برای داشتن فرزندخوانده احراز کنیم. سال‌ها گذشت و هیچ روش قابل قبولی بروز نکرد. مری جین به من گفت بعضی اوقات ایمان ما قدری ضعیف می شد، ولی هرگز به طور کلی از بین نمی رفت. با کمک مؤسسه مخصوصی وابسته به کلیسا که به زوجهای مثل آنان کمک می کرد، کودکان تازه متولد شده به این دسته از جوانان سپرده می شد. او و جان توانستند پدر و مادر پسر زیبایی شوند که تا وقتی اوراق فرزندخواندگی آنها آماده شد، کودک به 9 ماهگی رسیده بود. مری جین لبخند می زد. ایمان در جای خود مستقر شده است. داستان سارا قدر متفاوت است، ولی مفهوم ایمان تفاوتی ندارد. سارا اغلب از ازدواجش به عنوان امری کامل نام میبرد. او و تونی زوجی ایدئال بودند. وقتی کسی به آنها نگاه میکرد معلوم میشد هیچ گونه مشکلی ندارند، چون ارتباطشان با هم خیلی خوب بود و به حرفه و مطالب مورد علاقه یکدیگر دلبسته بودند. با به دنیا آمدن اولین و سپس دومین پسرشان زندگی آنها بهتر هم شد. سارا میگوید بعد بحران میانسالی تونی در هفته‌ای که وارد 40 سالگی شد بروز کرد و جهنم را به چشم دیدیم. برای سالا زندگی آهسته آهسته در هم فرو نریخت، بلکه به ناگهان زمین زیر پایش به لرزه درآمد. سارا میگوید اول به خودم گفتم اصلا معنی ندارد، او یک شغل موفقیت آمیز، یک ازدواج خوب و یک خانواده عالی دارد. موضوع خیلی پیچیده شده بود، ولی من مدام به خود میگفتم اوضاع درست می شود. تا تونی بتواند زندگی خودش را جمع و جور کند، ایمان زیادی لازم بود تا از این بیم و هراس عبور کنیم. سارا متوجه شده بود که زوجهای بسیاری از اختشاشات بحران میانسالی عبور می کنند و در نهایت راه آنها به جدایی ختم می شود. او نهایت تلاشش را به کار می برد تا یکی از آن موارد نباشد. پس در سکوت دعا می کرد. به ترسهای تونی توجه نشان می داد. پسرها را به گردشهای طولانی می برد و امیدش را به خداوند بسته بود تا همه چیز درست شود. این بحران کمتر از یک سال به طول انجامید و سارا شدیداً ایمانش را حفظ کرد تا یک بار دیگر زندگی سالم و شادابش را بازگرداند. و این حادثه اتفاق افتاد. ایمان همیشه مستقر می گردد. اجزای متشکله ایمان قطعات معمایی هستند که روی هم رفته تشکیل دهنده ایمان، خوشبینی، اعتماد، خردمندی، بردباری و عشقند و برای حسن انسجام ذراتی از رمز و راز هم به آن افزوده می شود. از نظر ظاهری ممکن است به نظر برسد که ایمان از چندین منبع داخلی نشأت می گیرد، ولی ایمان در جای خود منحصر به فرد است. وقتی راجع به ایمان حرف می‌زنیم فکر می‌کنیم نیرویی است که می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند، ولی قدرت ایمان به اندازه پویایی آن ظرافت دارد. همه کوه‌ها که از خاک و گل ساخته نشده‌اند و همه مشکلات هم قابل نفوذ نیستند، بعضی از آنها باید ارجحیت داشته باشند. آیا ایمان حد و حدودی دارد؟ اگر تمام مشکلات را به خداوند بسپاریم، از مسئولیت‌های خودمان طفره می‌رویم. ما نمی‌توانیم از نیروی پویایی جهان بخواهیم تا به جای ما زندگی را برگرداند. این کار هدف موجودیت زمینی ما را لوس می‌کند. برعکس اگر فکر کنیم قادریم همه مشکلات را فقط خودمان از میان برداریم و هیچ کمکی چه الهی و چه غیر آن دریافت نکنیم، فکر بیهوده و احمقانه است. قدرت ایمان نیازمند توازن است. یک ضرب المثل قدیمی هست که میگوید به ما هیچ کاری داده نشده است که از عهده‌اش برنیاییم. می توانیم این عبارت را بدان بیفزاییم. هر چه انجام می دهیم ما را برای آنچه مقرر است انجام دهیم آماده می سازد. ایمان ما را در لحظات اختشاش یاری می کند. در روحان رئیس قبیله سیاتل، روح مادر زمین، آلبرت اینشتین، نظریه متحد هرسه‌ای، کارل یونگ، ناهوشیاری جمعی، جان دان، هیچ انسانی یک جزیره نیست و هر کس دیگری که یک پارچگی زندگی را درک می کند. هر کدام از جنبه های زندگی و تمامی آن به هم متصل هستند، حتی در حالی که ما نتوانیم بفهمیم چه چیزی آن را در جای خود نگاه داشته است. ایمان همان تشخیص این جریان اتصال است. اگر آنچه در جستجویش هستیم در بهترین حالت به نفع توسعه روانمان باشد، در آن صورت با وجود ایمان از این بستر عبور می‌کنیم. روزی یکی از دوستان به من گفت خداوند ایمان را به آزمایش نمی‌گذارد، ولی در عوض به طور مداوم فرصت پرداختن به آن را فراهم می‌آورد و این چیز خوبی است، چون همه ما به تمرین نیاز داریم. از ایمان و امید. من افراد بسیاری را می شناسم که اصطلاح ایمان و امید را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند، ولی این دو یکی نیستند. تفاوت مهمی بین این دو وجود دارد. همانطور که زمانی برای من تشریح شد ایمان خانه است از جنس آجر که بر پایه اعتماد بنا شده است، یعنی دانشی عمیق مبتنی بر تجارب گذشته که همه چیز رو به راه خواهد بود. ایمان چیزی بیشتر از ادراک یا باور است، نوعی احساس اعتماد به قدرتی است که می گوید همه چیز درست خواهد شد. با اینکه ایمان از قدرت ناشی می شود، امید را می توان به یک خانه کاغذی تشبیه کرد که بر پایه ترس بنا نهاده شده است. بنابر ضرب المثل، امید ایمانی است که هنوز دعاهایش را بر زبان نرانده است. در حالی که امید برای چیزهای خارج از دسترسی بیان می گردد، ایمان برای چیزهایی است که در حال حاضر موجود هستند. چوپرا امید را با عبارت زیر توصیف نموده است. امید در حقیقت از ترس و تردید جوانه می زند. ممکن است به اندازه استراب نیرومند نباشد و در بعضی موارد گیرایی بیشتری هم داشته باشد، ولی امید نیز از همان منبع نشأت گرفته است. شاید اساس اصطلاح امید دروغین هم باشد، یعنی چیزی که مبتنی بر ترس است. ترس چندین صورت دارد که بی خطرترین آن حالت امید است. امیدوارم این وضع پیش نیاید، امیدوارم به سلامت به منزل برسی، یا امیدوارم به آن قرارداد دست یابم. اینها اصطلاحات و افکاری هستند که از ترس سرچشمه می‌گیرند. امید به سرعت به وسیله ترس عقب رانده می‌شود. بنابراین به جای اینکه بگویید امیدوارم این کار صورت بگیرد یا امیدوارم کارت را درست انجام دهید، کلماتتان را از جایگاه اعتماد و ذخیره ایمانتان برگزینید و بگویید اطمینان دارم این کار صورت می‌گیرد. ایمان دارم تو بهترین شغل را به دست می‌آوری. آرزو دارم به بهترین وجه عمل کنی. ایمان کور. اگر چیزی به عنوان ایمان کور وجود داشته باشد، مسئله کوری از جهالت ناشی می شود. ایمان نیازمند دانشی است که مستقل از الهام و تجارب گذشته باشد. ایمان دیدگاه بهتری از مشکل موجود عرضه می کند. در عرصه مداوای فشار روحی به این کار می گویند اطلاع یابی و در آن شخص برای کاویدن دلایل پریشانی به آموختن موارد مربوط به مشکل می پردازد. یکی از نمونه های آن شخصی است به نام لورنزو اودون که پدر و مادرش آگوستو و مایکلا به اکتشاف مرهمی کمک کردند تا پیشرفت بیماری آدرنولوکو دیستروفی ALD در پسرشان که او را به مرگ تهدید می‌کرد متوقف شود. داستان جذاب آنها به صورت فیلمی درآمد که مرهم لورنزو نامیده شد. اغلب موارد تمیزا نیازمند تعمقی هستند تا معلوم کند چرا بروز می‌کنند و هر کدام چگونه به بهترین وجه برطرف می‌شوند. ممکن است به مقداری تلاش برای پیدا کردن ماهیت و اصل هر مسئله تمیزا نیاز باشد. بنابراین ما در جستجوی سرنخ‌هایی هستیم و سوالاتی را مطرح می‌کنیم تا به پاسخ‌هایی دست یابیم. وقتی چنین فکری در سر داریم، قدرت ایمان تحت انقیاد در می‌آید و آزاد می‌گردد. اگر امید همان ایمانی باشد که هنوز دعایش را بر زبان نیاورده است، ایمان کور ایمانی است که تکالیفش را انجام نداده است. به ندرت ممکن و گاهی غیر ممکن است ایمان به تنهایی کوه ها را جابجا کند. ایمان قدرت را با ما میآمیزد و در اشتراکی مؤثر با ادبار روبرو می شود و بر موانع زندگی غلبه می کند. ما در مرحله از زندگی در میابیم در مرکز ثقل جهان واقع نشده ایم، بلکه یک کل عظیمتری وجود دارد که ما فقط بخشی از آن را تشکیل می دهیم. ایمان نه تنها چنین اتصالی را یادآوری می کند، بلکه به آن صورت تحقق می بخشد. چه کوچک و چه بزرگ، ایمان به واقع کوه‌ها را جابجا می کند، چه برای یکی و چه برای همه. در شادی هایتان زندگی کنید. وقتی نگاه حاکی از شگفتی و یا درخشش درونی را در چشم کودکی می‌بینید، به مفهوم شادی پی می‌برید. بی‌خیال با نوجوانی در یک خیابان قدم بزنید و از فرصت کشف چیزهای جدید لذت ببرید. در یک مزرعه سبز دنیایی منتظر اکتشاف است و در شکاف گودالی در پیاده رو جهانی قابل رؤیت است. بچه‌ها در زمان حال زندگی می‌کنند و در آنجا چقدر شادمانی وجود دارد. وقتی بالغ می‌شویم، به سرعت از جادویی که زمان ما را در کنجکاوی و شگفتی نگاه داشت دور می شویم. پوشیده نیست که خواسته های زمان بلوغ توجه ما را محدود می کنند، به طوری که چشمان ما به زندگی به شدت نزدیک بین می شود. تقریبا به کلی بر روی وقایع گذشته و امکانات آینده متمرکز می گردد و وقت کمی برای حال صرف می کند یا به کلی هیچ وقتی برای زمان حال باقی نمی گذارد. در این ضرور مثل حقیقت عظیمی نهفته است که وقتی فقط و فقط کار باشد و هیچ تفریحی در میان نباشد، زندگی بسیار ملال‌آور می شود. ولی زندگی هر چیزی هست جز ملال. چه احساس غرق شدن کنیم و چه بر اثر زندگی یک نواخت احساس بی‌حوصلگی داشته باشیم، فقط خود ما هستیم که مسئولیت کامل ادراکاتمان را بر عهده داریم. متاسفانه باید بگوییم بعضی از مردم نمی‌توانند در شادی‌هایشان زندگی کنند و گروهی هم هستند که نمی‌توانند حتی ساده‌ترین لذات زندگی را تشخیص دهند. یک درمانگر متخصص ماساژ روزی برایم شرح داد که فشار روحی و تنش زندگی روزانه فوراً به صورت خشکی و گره‌هایی در عضلات مردم ظاهر می‌شوند. او می‌گفت وقتی مردمی را ماساژ می‌دهم که این خشکی را در گردن، سرشانه‌ها و پشت دارند، از آنها می‌خواهم که امر شادی‌بخشی را نام ببرند. بسیاری از مردم حتی این کار را هم نمی‌توانند انجام دهند. زندگی کردن در شادی فقط یک ضرب‌المثل نیست، بلکه فلسفه است که به ما یادآوری می‌کند به دنبال وجه زیبای زندگی باشیم و آن را تحسین کنیم. تنها شناسایی آن کافی نیست، باید به طور کامل در آن شرکت داشت. با پاهای برهنه روی چمن راه بروید، یک قاشق خامه‌دار را لیس بزنید، گل‌های تازه چیده شده را استشمام کنید. زندگی کردن در شادی به ما یادآوری می‌کند به جای بی حرکت ماندن در گذشته و استراب داشتن برای آینده، در حال زندگی کنیم. جای انکار نیست که زندگی البته لحظات تنیزا هم دارد، اما زندگی کردن در شادی یعنی متوازن کردن لحظات لذت با درد. شادی با غم و خنده با عشق. آنگاه که تمرکز زندگی به وسیله نیازهای کاری جابجا می شود، شادمانی از طریق مزاح، خلاقیت، کنجکاوی و شگفتی وسایلی هستند تا شخص را به راه درست بکشانند و دوباره حرکت را آغاز کنند. عامل تاهیتی، فشار روحی یکی ادراک است و همینطور شادمانی. کدام یک را برای دستیابی انتخاب می کنید؟ پس سوال اینطور مطرح می شود، مثل گلی که هم گلبرگ‌های زیبا دارد و هم خارهای نکتیز، سعی می کنید توجهتان را در کجا متمرکز کنید؟ اگر تصمیم بگیرید به خارها فکر کنید، فشار روحی درست همان را می یابید. در حقیقت به احتمال زیاد فشارهای بیشتری را هم به سوی خودتان جلب می کنید. برعکس، اگر تصمیم بگیرید به شادمانی فکر کنید و به تفریح و سعادت، چشمان و قلب شما برای تامین این ادراک به سوی آنها جذب می گردند که همان ادا نمودن پیش بینی شخصی است. نمی خواهیم بگوییم احساسات دیگر من را انکار کنیم. در عوض خوشحال بودن یعنی شادمانی را هم به عنوان قطب نما و هم سوختی برای هدایت راه زندگی مورد استفاده قرار دادن، نه اینکه در گودال تأسف و دلزدگی غوطه خوردن. همانطور که میگویند هر موقعیت یک وجه بد و یک وجه خوب دارد و این در لحظه است که تصمیم می بگیرید. هر انتخابی که با رفتار مثبت صورت گیرد فرصت‌های مشابهی را هم به خود جلب می‌کند. یک تیران قبل از اینکه مطالعات دکتری‌ام را به پایان برسانم، مسافرتی 6 هفته‌ای به نواحی جنوبی اقیانوس اطلس انجام دادم. در اصل تصمیم داشتم به استرالیا و نیوزلند بروم، ولی آژانس مسافرتی من گفت هواپیماهای شما برای سوختگیری در تاهیتی توقف دارد. آیا میل دارید پیاده شوید و چند روزی را به دیدار از آنجا بگذرانید؟ چیزی در مورد لغت تاهیتی لبخندی بر لب‌ها و صورتم آورد. گفتم البته موافقم. باید صادقانه بگویم که اصلا نمی‌دانستم تاهیتی کجاست، ولی برنامه‌ریزی شد تا 3 روز شگفت‌انگیز را در آنجا بگذرانم. به محض اینکه از آژانس مسافرتی خارج شدم، تحت تاثیر همه خبرها در مورد تاهیتی قرار گرفتم. در روزنامه‌ها آگهی‌هایی را می‌دیدم که قبل از آن هرگز مورد توجه هم واقع نمی‌شدند. به طور تصادفی با مردمی روبرو می‌شدم که به تازگی از تاهیتی بازگشته بودند. حتی از یکی از دوستانم که به تازگی از جزیره برابرا، یکی از جزایر تاهیتی، بازگشته بود، یک کارت پستال دریافت کردم. قبل از اینکه تصمیم بگیرم به تاهیتی بروم، این کشور کجا بود؟ درست همون جایی که همیشه بوده، فقط در آن زمان که توجه من به آنجا معطوف شده بود، تاهیتی مثل یک آهن ربا مرا به سوی خود می‌کشید. لازم نیست برای کشف قانون جاذبه حتما به تاهیتی سفر کنید. اگر تا به حال به بازار معامله اتومبیل رفته باشید، می‌دانید درست در لحظه‌ای که در مورد مدل یا رنگ اتومبیلی تصمیم بگیرید، آن اتومبیل را در همه جا می‌بینید. درست مثل اینکه آن اتومبیل تنها وسیله است که روی جاده طی طریق می‌کند. من آن را عامل تاهیتی می‌نامم، ولی این فقط اسمی است که خود من به مفهوم هوشیاری انتخاب شده دادم، یعنی همان چیزی که توجه ما را به خود جلب می‌کند. صدای انتقاد معمولاً توجه ما را به جانب وجه منفی زندگی جلب می کند. زندگی کردن در شادی یادآور این مطلب است که توجهتان به چیزی که به زندگی شما شادی و لذت می دهد جلب شود. به دنبال خوشبختی رفتن به مفهوم ترک مسئولیت های دوران بلوغ نیست، بلکه منظور مشغول کردن خود به لذت های سالم، چیزهایی که یورش اندروفین را بدون ایجاد کالری های اضافی باعث می شود، مثل صورت حساب های کارت اعتباری یا گناهان مرموز. در کتابی به نام لذات سالم، رابرت اورنشتاین و دیوید سوبل متذکر می شوند که چگونه به وجود آوردن شادی، نشاط و خوشی برای یک زندگی سالم ضروری است. آیا می توانید از شادمانیتان لذت ببرید؟ چه چیزی برایتان خوشحالی می آورد؟ در مورد سلامت معنوی شما